خبری مجله سلطان محمد سرور څخه واوري.
صالح صاحب تشکر از شما. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که مشران و جرگه افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی ها در کشور، یک بار دیگر نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی متهم می‌سازد. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم امید مرزبان.
نخست سرخط خبرها، شورای ملی افغانستان قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. اعضای مشران جرگه یک بار دیگر گفتند نهادهای امنیتی در حفظ امنیت افغانستان بی توجهی می کنند و یک رهبر سیاسی محلی در نتیجه انفجار امروز در دره سوات پاکستان کشته شد. تفصیل خبرها، شورای ملی افغانستان قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کرد. محمد عبدو رئیس کمیته مختلط ولسی جرگه و مشران جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این قانون تا دو روز دیگر برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
کاملا با توافق قانون نهایی شد، جهت توشیح در خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده میشه که کمیته گزینی شد. اشتار جرگه سرش یک مختار اختلاف نظر داشت، در این کمیته مختلط توافق شد.
حضور دو عضو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی از موارد عمده اختلافات میان هر دو مجلس شورای ملی در این قانون بود، اما حالا هر دو مجلس توافق کردند که هیچ خارجی عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی نباشد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات از این اقدام استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که این قانون به زودی توسط رئیس جمهور کرزی توشیح شود. اعضای مشران جرگه یک بار دیگر گفتند نهادهای امنیتی در حفظ امنیت افغانستان بی‌توجهی میکنند. در جلسه امروز مشران جرگه سناتوران از ناامنی در ولایت‌های همجوار کابل ابراز نگرانی کردند. هدایت الله رهایی یکی از این سناتوران:
امنیت افغانستان وجود نداره تا زمانی که استخبارات پاکستان دولت افغانستان بازی نکنه. تا زمانی که اونا اصل منبع استخبارات پاکستان است اون بازی نشه، طالبان و حملات بنامه خود ادامه میده.
با فرا رسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا، فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت در ولایت‌های مختلف تا حد بیشتر شده است. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که در فصل بهار یک بار دیگر حملات گروه‌های مسلح به ویژه طالبان شدت خواهند گرفت، اما نهادهای امنیتی گفتند برای جلوگیری از افزایش حملات تدابیر را روی دست دارند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که گویا چندین افغان در اندونزیا در بحر غرق شدند. بر اساس گزارش‌ها روز شنبه هفته جاری یک کشتی مسافربری که از اندونزیا به طرف استرالیا در حرکت بود غرق شده و شماری از سرنشینان آن که افغان‌ها نیز شامل آنها بودند جان دادند. مقام‌های اندونزیایی تایید کردند که در میان اجساد بیرون کشیده شده از آب جسد 14 افغان نیز شاملند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک رهبر سیاسی محلی در نتیجه انفجار امروز در دره سوات پاکستان کشته شد. انفجار امروز تازه ترین رویداد از سلسله خشونت های پیش از انتخابات پارلمانی در این کشور است. انتظار می رود انتخابات در پاکستان در 11 ماه می برگزار شود. پلیس گفته است این رهبر سیاسی محلی به نام مکرم شاه و سوی شهرک منگوره در حرکت بود که ظاهرا یک بم قابل کنترل از راه دور در نزدیک موترش انفجار کرد. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که تحریک طالبان پاکستان ادعای مسئولیت این حمله را کرده است. پسر مکرم شاه به رادیو مشعل گفته است پدرش عضو یک کمیته محلی صلح بود و چندین بار در گذشته به مرگ تهدید شده بود. او در خوابات هم پیمان حزب عوامی نشنال پارتی بود. این حزب از عملیات اردو بر ضد شورشیان در منطقه پشتیبانی کرده است. عوامی نشنال پارتی یکی از سه حزب عمده سکولار در پاکستان است. طالبان تهدید کردند که بالای اعضای این سه حزب در جریان کمپاین های انتخاباتی حمله خواهند کرد. وزیر خارجه ژاپن گفته است کشورش و ایالات متحده آمریکا به کره شمالی اجازه دسترسی به سلاح اتمی را دادن نمی‌توانند. فومیو کیشیدا که امروز در یک کنفرانس خبری در توکیو پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حرف می‌زد این سخن را گفت. همچنان جان کری گفت ایالات متحده آمریکا کاملا متعهد است تا از ژاپن محافظت کند. کری در آخرین مرحله سفرش به آسیا حالا در ژاپن است. تفصیل بیشتر در این باره تا لحظات بعد. چین میگوید دو مورد بیماری اینفلوانزای پرندگان در ولایت مرکزی هینان تشخیص شده است. خبرگزاری سینهوا امروز گزارش داد که یکی از افراد مبتلا به این بیماری در حالت وخیم در شفاخانه بستری است و وضعیت فرد دیگر نسبتاً خوب است. از دو هفته پیش که مقامات چینایی اعلام کردند که ویروس H7N9 را برای نخستین بار در انسان‌ها مشاهده کردند، تا به حال در مجموع 55 انسان به این بیماری مبتلا شده که 11 تن آنان مردند. وو فن، یک مقام صحی چین، دیروز در شانگهای گفت تا حالا تثبیت نشده که این ویروس توانایی انتقال از انسان به انسان را دارد یا خیر. نظر به شواهدی که ما تا به حال جمع آوری کرده ایم، گروه کارشناسان باور دارند که هنوز خیلی زود است تا بگوییم که این ویروس توانایی انتقال از انسان به انسان را دارد یا خیر. تا بعد دیروز که مقامات چینایی یک مورد این بیماری را در پیکین کشف کردند، همه موارد در شرق چین به ثبت رسیده بود. همه قربانیان کسانی هستند که به طور روزمره با پرنده ها سر و کار دارند. مقامات در شهرهای مختلف چین تعداد زیاد پرنده ها را از بین بردند و مردم در ونزوئلا امروز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و جایگزین هوگو چاویز را تعیین میکنند. هوگو چاویز در ماه مارچ پس از دو سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. انتظار می رود نیکولاس مادورو، سرپرست ریاست جمهوری که توسط خود چاویز برگزیده شده بود، در این انتخابات برنده شود. اما نظر سنجی ها نشان می‌دهند که هندریک کاپرلس، رقیب نیکولاس مادورو، حمایت قابل ملاحظه ای را کسب کرده و رقابت انتخاباتی تنگا تنگ خواهد بود.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مشران و جرگه افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی ها در کشور، یک بار دیگر نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی متهم می سازد. دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد می گوید وزارت اطلاعات و فرهنگ برای پوشش خبری مراسم اخیر معرفی غزنی به حیث مرکز فرهنگ اسلامی آمادگی کامل نداشتند، ولی وزارت اطلاعات این انتقاد را نمی پذیرد. شمار از باشندگان منطقه شیرپور شهر کابل امروز در برابر شاروالی مظاهره کردند.
من عايز تبع افغانستان که خدا خو حال است. مظاهره خود دامنیدیم.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید که دور کردن اسلحه اتمی از کره شمالی هدف مشترک چین و کره جنوبی میباشد.
The goal of both China and the Republic of Korea is the denuclearization of North Korea.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. مشران و جرگه افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی ها در کشور، یک بار دیگر نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی در این خصوص متهم ساخت. بخش اعظم بحث های نشست امروز مشران و جرگه به همین مسئله اختصاص داده شده بود. شمار از سناتوران گفتند تا زمانی که استخبارات پاکستان در قسمت تامین امنیت و مذاکره با طالبان همکاری نکند، برقراری صلح در افغانستان ناممکن است. هرچند مسئولان امنیتی کشور تایید میکنند که طالبان مسلح از حمایت استخبارات کشورهای منطقه برخوردارند، اما میگویند که این گروه توانایی مقابله با نیروهای امنیتی افغانستان را ندارند. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
با باور شماره از اعضای مشران جرگه، نبود پالیسی روشن در قبال طالبان و استخبارات پاکستان از سوی حکومت این کشور سبب شده تا مخالفین مسلح نیرومند شوند. شماره از سناتوران میگویند که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی در 10 سال گذشته در خصوص تامین امنیت در این کشور کوتاه آمدند. هدایت الله رهایی و بلقیس روشن، دو تن از این سناتوران:
امنیت افغانستان بایجت نده تا زمانی که استخبارات پاکستان و دولت افغانستان بازی نکنه. این طالبان و القاعده اونا ابزار دستی پاکستانی هستن. تا زمانی که اونا اصل منبع که استخبارات پاکستان هست اون بازی نشن، به هیچ وجه امنیت افغانستان بایجت نده.
با دشمن نمیشه که هر روز برش امتیاز بدی. با امتیاز دادن بخواییم تو را رام کنیم، یا فقط نگویم که طالبان در این وقت اونا شجاعتر میشه. اونا شجاع نمیشه، اونا از بی‌کفایتی ادارات ما شجاع شدن.
نگرانی ها از اوضاع امنیتی در کشور و جلوگیری از حملات بهاری مخالفین مسلح یکی از مسائل مورد بحث نشست روز یکشنبه مشران جرگه را تشکیل می داد. بیشتر سناتوران از آغاز فعالیت های بهاری مخالفین مسلح در ولایات کشور نگرانی کردند و از مسئولان امنیتی خواستند تا هرچی زودتر تدابیر جدی را در زمینه روی دست گیرند. در اخیر جلسه هیئت اداری مشران جرگه فیصله کرد تا مسئولان نهادهای امنیتی کشور باید جهت پاسخگویی به این نگرانی ها به کمیسیون امور دفاعی جرگه حضور یابند. در مورد این انتقادات شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان پاسخ نهادهای امنیتی کشور را گرفتیم. وزارت امور داخله میگوید ارقامی که آنان در دست دارند نشان میدهد با وجودی که مخالفین مسلح حمایت قوی شبکه های استخباراتی منطقه را با خود دارند، اما در برابر نیروهای افغان هنوز هم ناکامند. صدیقی سخنگوی این وزارت:
نیروهای امنیتی افغانستان نسبت به هر سال که میگذره بیشتر توانا میشه، قوی میشه و از تجارب بسیار خوب برخوردار میشه. آماری که ما در دست داریم افزایش را در حمله های طالبان نشان نمیده، بلکه ضعف طالبان نشان میده، با وجودی که توسط شبکه های مختلف استخباراتی و تروریستی در منطقه اینا حمایت میشن، هنوز هم در مقابل نیروهای امنیتی افغانستان ناکام است.
آقای صدیقی میگوید اگر چنین انتقادات از نیروهای امنیتی افغان ادامه یابد، این مسئله جز تقویت مخالفین مسلح سود دیگری بر کشور در پی نخواهد داشت. نگرانی از بدتر شدن وضعیت امنیتی کشور در میان شورای ملی و مردم افغانستان بحث تازه نیست، بلکه این موضوع از چند سال به این سو روی زبان ها قرار دارد. اما از چندی به این طرف حکومت افغانستان از راه‌های مختلف تلاش ها را به هدف برقراری صلح و مذاکره با طالبان آغاز کرده است. سفر هیئت شورای عالی صلح به اسلام آباد، آزادی شمار از زندانیان طالب از زندانهای پاکستان، موافقه برای ایجاد دفتر برای طالبان در قطر از تلاش های همده حکومت این کشور برای برقراری صلح خوانده می شود. تلاش هایی که گفته می شود تا کنون نتیجه مثبت در پی نداشته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد می گوید مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای پوشش خبری مراسم معرفی غزنی به حیث مرکز فرهنگ اسلامی آمادگی کامل نداشتند. صدیق الله توحیدی مسئول این دفتر امروز در کابل جلوگیری از ورود خبرنگاران به داخل تالار مراسم و عدم پخش زنده آن از طریق تلویزیون ملی را کوتاهی های این وزارت عنوان کرد. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند هیچ مانعی برای پخش این برنامه بزرگ از طریق رسانه‌ها وجود نداشت. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد میگوید وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر کوتاهی در بخش پوشش خبری مراسم معرفی غزنی به حیث مرکز فرهنگ اسلامی باید اسوی مردم و شورای ملی مورد بازپرس قرار گیرد. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان این اداره جلوگیری از ورود خبرنگاران به داخل تالار و پخش مراسم از طریق یک تلویزیون خصوصی را از مشکلات خواند که بیشتر رسانه‌ها قادر به پوشش خبری این مراسم نگردیدند. آقای توحیدی که بروز یک شنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت هرگاه جریان این مراسم از طریق تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌گردید هیچ مشکلی در پوشش خبری این مراسم ایجاد نمی‌گردید.
تلویزیون ملی که تحت اثر وزیر اطلاعات فرهنگ است و دیروز وزیر اطلاعات فرهنگ شخصا در این مراسم حضور داشت، توانایی و امکانات لازم را داشت تا برنامه را به صورت وسیع پخش و منتشر میکرد و هیچ اشکالی به وجود نمی آمد. عدم امکانات و عدم توانایی تلویزیون ملی به ویژه وزارت اطلاعات فرهنگ در پوشش خبری این مراسم سبب شد تا برخی از خبرنگاران و یا هم رسانه ها آنچنان که دلشان میخواست گزارش لازم را در طول روز نداشته باشند.
در این حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و صفما یا انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا نیز از این عملکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرده و آن را خلاف قوانین نافذه کشور خواندند. ولایت غزنی که در سال 2007 میلادی از سوی سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی به حیث مرکز فرهنگ اسلامی انتخاب شد، روز شنبه مراسم رسمی معرفی آن در شهر غزنی برگزار شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید در کنار اشتراک مقام‌های بلند رتبه داخلی و خارجی 3000 تن در این مراسم اشتراک نموده بودند. حکومت افغانستان مسئولیت پخش مستقیم این مراسم را برخلاف برنامه‌های دیگر به یک تلویزیون خصوصی واگذار شده بود. اما مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ میگویند که برای 15 رسانه داخلی دیگر نیز کارت‌های دعوت فرستاده بود تا این مراسم را تحت پوشش قرار بدهند. دکتر سید مقدوم رحیم وزیر اطلاعات فرهنگ میگوید هیچ مخالفت برای پوشش خبر این مراسم از این وزارت وجود نداشته است. وی در مورد این که چرا این بار پخش مستقیم این برنامه را به تلویزیون ملی واگذار نشده و به خبرنگاران اجازه ورود به تالار در غزنی داده نشد چنین گفت:
تلویزیون ملی بنا به مشکلاتی که داشت تکنیکی گفت ما نمیتونیم، اما این قسمت دیگه که مثلا نامنگار ای چرا نباشه ایده مطلع ندارم. فقط یک چیز میفهمم که آنقدر ازدحام بود که ممکن است یک عده آدمایی که بسیار مستحق هم بوده باشه که وارد سالون شوه نتونسته باشه، ممکن است در خلال همین بی‌نظمی اونا رو نمانده باشن و الهیش دلیل نداشتن. یعنی بر وزارت اطلاعات فرهنگ بهترین توفیق بود که هرچی بیشتر پوشش میافت.
از دو سال به این طرف گرفتن تدابیر برای آماده ساختن غزنی باعث مرکز فرهنگ اسلامی برابری مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ ادامه داشت، اما انتقادهای موجودند که وزارت اطلاعات فرهنگ در کنار دیگر کاستی ها نتوانست جریان مراسم رسمی معرفی غزنی را هم تحت پوشش درست خبری قرار دهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شماره از باشندگان منطقه شیرپور کابل صبح امروز در برابر شاروالی مظاهره کردند. این مظاهره کنندگان ادعا دارند که شاروالی کابل اجازه ساختن منازل را در ساحه شیرپور برای آنها نمی‌دهد. چند سال قبل حکومت افغانستان قسمت از منطقه شیرپور را به مقامات دولتی توزیع کرد و یک بخش از این ساحه هنوز هم در اختیار مالکین قبلی آن قرار دارد. شاروالی کابل به باشندگان قبلی این محل دستور داده تا زمانی که نقشه ساختمانی این محل پاس نشود حق ساختن منازل را ندارند. بیشتر در این مورد از لیزا حیدری بشنوید.
شماری از باشندگان منطقه شیرپور شهر کابل با راه اندازی مظاهره ادعا کردند که با وجود اینکه قباله شرعی در دست دارند، اما شاروالی کابل اجازه اعمار منازل را برایشان نمی دهد.
خدا می خواهی؟
می خواهی؟
ما من حیث طبیع افغانستان که خدا خواهان هستیم. مظاهره خود دامن هستیم.
این مظاهره کنندگان که تعدادشان به دهات می رسید صبح روز یکشنبه در مقابل شورای ملی دور هم جمع شده بودند. آنان گفتند که پلان ساختمان منطقه شیرپور را به همکاری شاروالی کابل تهیه کردند، اما مسئولان این اداره در قسمت تطبیق آن جدی اقدام نمی کند. به گفته این مظاهره کنندگان شاروالی کابل فیصله کرده تا به 161 خانواده ای که از قبل در این محل زمین داشتند به هر فامیل 2.5 بسوا زمین توزیع نماید، اما به گفته باشندگان شیرپور تا اکنون شاروالی کابل به این فیصلش جامعه عمل نپوشانیده است.
نام من دکتر آمد است. من باشنده تپه شیرپور هستم و افسر اردوی ملی هم هستم. دولت حق ما را داده، رئیس های جمهور، اداره امور شاروالی، استر محکمه، ارگان های عدلی و قضایی به نفع مردم ما اسناد داریم و سر شاروال صاحب در وقت آخر آشیه روی میگونه، سلنگوری میگونه، حق مردم نمیتره، نمیفهمیم چرا.
ملوم بسیدم بجنده بمیده گروالده دلخشه تیار جولسی بوده اقل موجوده ده تاسی کتل سی مشاهده کول سی ده مون ده کورو نخشه غق من ده خپل ملت تورسو سی ده ملت قضاوتو که شاروال سی بدیه بندی رازی کی سراسی من تعمل انکاش رو.
این مظاهره کنندگان هشدار دادند در صورت که شاروال اقدام نکند آنها خود دست به کار خواهند شد. تلاش نمودیم تا در مورد این اظهارات مظاهره کنندگان نظر شاروال کابل را بگیریم، اما پس از تلاش های مکرر موفق به این کار نشدیم. شیرپور که در نزدیکی وزیر محمد اکبر خان یکی از ساحات دیپلماتیک کابل موقعیت دارد، حدود هر سال قبل یک بخشی از زمین این ساحه به مقام های دولتی توزیع گردید. در همان زمان حکومت افغان افغانستان به شاروالی کابل دستور داده بود تا نقشه جدید را برای اعمار ساختمان‌های منطقه تهیه و زمین را به مردم توزیع نماید. بر اساس گزارش‌ها بسیاری از مقام‌های دولتی و زورمندان یک بخش اعظم این ساحه را تصرف کردند و پس از گذشت چند سال با اعمار ساختمان‌های رهایشی مدرن چهره شیرپور را تغییر دادند، اما یک بخشی از این منطقه که به باشندگان اصلی آن توزیع شده هنوز هم قسمت ویران باقی مانده است. باشندگان محل میگویند اگر شورای‌عالی کابل پلان ساختمان این محل را تطبیق نماید، آنان به زودی منازلشان را اعمار میکنند.
لیزا حیدری از کابل گزارش میداد. مقامات آمریکایی از برخورد میان زندانیان گوانتانامو و محافظان این زندان خبر میدهند. به گفته مقام‌ها این درگیری هنگام انتقال شمار از زندانیان از بخش‌های عمومی زندان گوانتانامو و سلول‌های انفرادی این زندان صورت گرفته است. احمد جکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مقام‌های آمریکایی گفتند در نتیجه مقاومت زندانیان و تیراندازی محافظان زندان گوانتانامو به هیچ طرف آسیب جدی نرسیده است. رابرت دوراند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در یک خبرنامه گفت تعدادی از زندانیان با استفاده از اسلحه خودساخته مقاومت کردند. با گفته دوراند، در پاسخ محافظان زندان فیر هوایی کردند. سخنگوی نیروهای آمریکایی میگوید درگیری پس از آن صورت گرفت که شماری از زندانیان به هدف پایان اعتصاب غذاییشان به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. و افزود زندانیان کلکین‌ها و کمره‌های نظارتی را پوشانیده بودند تا محافظان نتوانند از آنچه در داخل بخش‌های عمومی زندان می‌گذرد نظارت کنند. این سخنگوی نیروهای آمریکایی میگوید نیاز است تا به خاطر تامین امنیت و نظم زندان و مسئولیت زندانیان به طور 24 ساعته از زندان نظارت شود. 43 زندانی در ماه فوریه اعتصاب غذایی کردند. آنها گفتند نیروهای آمریکایی در جریان عملیات جستجوی سلول‌های زندان و جمع‌آوری وسایل شخصیشان به قرآن کریم به حرمتی کردند، اما اردوی ایالات متحده آمریکا این ادعا را رد کرده است. 11 تن از زندانیان به زور از طریق تیوب‌ها تغذیه می‌شوند. سرانوالان، مقام‌های نظامی و ناظران حقوق بشر گفتند یکی از دلایل این اعتصاب زندانیان آن است تا آنها مایوسیشان را به خاطر روشن نشدن سرنوشتشان ابراز کنند. در حال حاضر 166 تن در زندان گوانتانامو نگهداری می‌شوند. اکثریت این مردان بیش از یک دهه پیش در جریان فعالیت‌های ضد تروریسم دستگیر شده بودند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد گزارش‌هایی که گفته شده شمار از افغان‌های مهاجر در آب‌های اندونزیا غرق شدند تحقیق می‌کند. بر اساس گزارش‌ها شنبه هفته جاری یک کشتی مسافربری که از اندونزیا به طرف استرالیا در حرکت بود غرق شده و شمار از سرنشینان آن جان باختند. مقامات اندونزیا تایید کردند که در میان اجسادی که از آب بیرون کشیده شده 14 افغان مهاجر نیز شاملند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
با آنکه مقام‌های اندونزیا جان باختن شماری از افغان‌های مهاجر را در نتیجه غرق شدن یک کشتی در آب‌های آن کشور تایید کردند، اما وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که در این خصوص آگاهی ندارد. جانان موسازای، سخنگوی این وزارت، به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت سفارت افغانستان در اندونزیا با مقام‌های آن کشور در تماس است. به گفته وی، حکومت اندونزیا تاکنون به گونه رسمی به سفارت این کشور از دریافت اجساد افغان‌های مهاجر چیزی نگفته است.
اندونزیا در ساحل تونیزدی و کشتی
وی میگوید مقام های سفارت افغانستان در جاکارتا در مورد کشتی که در نزدیکی سواحل اندونزیا غرق شده است با مقام های آن کشور و اداره نجات آن صحبت کردند. آنان گفتند که اجساد 14 تن دریافت شده، اما تاکنون هویت آنان معلوم نیست. اما سفارت مادر آن کشور مسئله را به گونه جدی با مقام های اندونزیا تعقیب میکند. بر اساس گزارش ها شنبه هفته جاری یک کشتی مسافربری که از اندونزیا به طرف استرالیا در حرکت بود دچار سانحه شد و در آب فرو رفت. مقام های اندونزیا گفتند که از میان 27 سرنشین این کشتی تا کنون اجسادی که دریافت شده 14 تن افغان می باشد. به گفته شماری از افغان هایی که از این مسیر خود را به برخی از کشورهای اروپایی رساندند، کشتی هایی که در مسیر اندونزیا و استرالیا مسافرین را به گونه غیر قانونی انتقال می دهند، بسیار کنه می باشن. آنان همچنان می گویند که در بسیاری موارد مالکین کشتی افغان ها را در قسمت پایین بدنه کشتی جابجا می کنند تا در انگام تلاشی پلیس در مسیر را در امان باشند. به اساس گزارش ها همین مسئله سبب می شود تا بسیاری از افغان ها قبل از رسیدن به مقصد در داخل کشتی جان بدهند و یا همزمانی که کشتی دچار سانحه می شود نتوانند خود را از آن بیرون بکشند. در سالهای اخیر در چندین حادثه سقوط کشتی در آبهای اندونزیا افغان هایی که قصد داشتند به گونه غیر قانونی به کشورهای اروپایی سفر نمایند کشته شدند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید اجساد 15 افغانی که در یک حادثه ترافیکی در شهر کرمان ایران کشته شدند به فامیل هایشان در آن کشور تسلیم داده شدند. به گفته جانان موسازه بزودی این اجساد به کشور انتقال داده می شوند. ناامنی ها، فقر و بیکاری سبب شده تا شمار زیاد از افغان ها با قبول زحمت به کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن سفر نمایند و تقاضای پناهندگی نمایند. این مهاجرت ها خالی از خطر نبوده و حتی زمانی که این افغان ها به کشورهای مقصد رسیدند با برخورد نامناسب مقام های بسیاری از کشورهای میزبان قرار گرفتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که کشورش از ژاپن در برابر هر گونه عمل تحریک آمیز کره شمالی محافظت خواهد کرد. جان کری امروز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ژاپنی خود این سخن را ابراز داشت. وزیر خارجه ژاپن گفت ژاپن و آمریکا به کره شمالی اجازه دادن نمی توانند که اسلحه هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. پس از افزایش تحریم های سازمان ملل متحد بر کره شمالی، این کشور از چندین هفته به این سو تهدید می کند که آمریکا کره جنوبی و ژاپن را هدف حمله راکتی قرار خواهد داد. احمد جعفر احمدی، گزارش های مرکز خبر رادیو آزادی و خبرگزاری رویترز در این مورد را مرور کرده است.
ایالات متحده آمریکا به منظور دفاع از متحدینش، ژاپن و کره جنوبی هر اقدام لازم را انجام خواهد داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا این سخن را به روز یکشنبه هنگام دیدار از ژاپن ابراز کرد. او همچنان تعهد کرد که کشورش به طور کامل متعهد است تا از ژاپن در برابر هر گونه عمل تحریک آمیز کره شمالی حفاظت کند. اما جان کری در عین حال تأکید کرد که واشنگتن خواهان راه حل مسالمت‌آمیز برای تنش‌های روزافزون در منطقه است. او اضافه کرد انتخاب ما گفتگوست، انتخاب ما این است تا به سوی میز مذاکره برویم و راهی را پیدا کنیم که از طریق آن صلح در منطقه تأمین شود. وزیر خارجه آمریکا و همتای ژاپنی‌اش فومیو کشیدا به روز یک شنبه پس از ملاقات با هم در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند. جان کری در بخشی از این نشست گفت
هدف هر دو کشور چین و جمهوری کوریا خلع سلاح هسته‌ای کوریای شمالی است و همتایان من در پکن دیروز یک بار دیگر قویاً روی این مسئله تاکید کردند. ما به اتخاذ اقدام مشترک در این زمینه متحد هستیم، یعنی ژاپن، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهایی که با رهبرانشان در دو روز گذشته ملاقات کردم متحد هستیم که هدف خود را که همان خلع سلاح هسته‌ای است به واقعیت مبدل بسازیم.
وزیر خارجه ژاپن در این نشست گفت ژاپن و ایالات متحده آمریکا به کره شمالی اجازه داده نمی توانند تا اسلحه هسته‌ای در اختیار داشته باشد. جان کری در آخرین مرحله سفرش به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شده است. هدف از این سفر تأکید روی حمایت آمریکا از تلاش‌ها به منظور تحت کنترل درآوردن برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی است. پس از افزایش تحریم‌های سازمان ملل متحد بر کره شمالی، این کشور از چندین هفته به این سو تهدید می‌کند که آمریکا کره جنوبی و ژاپن را هدف حمله قرار خواهد داد. این تحریم‌ها در عکس العمل به سومین آزمایش هسته‌ای ماه فوریه کره شمالی وضع شدند. ژاپن دستگاه‌های مدافع راکت نوع پاتریوت را که در آمریکا ساخته شده در اطراف توکیو مرکز ژاپن جابجا کرده است. این اقدام در میان نگرانی روزافزون در مورد این که ممکن کره شمالی برای آزمایش یکی از راکت‌های با برد متوسطش آمادگی بگیرد انجام شده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
اداره حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که نبود زمین کافی برای اعمار پارک‌های صنعتی چون مانع بزرگ در برابر رشد سرمایه‌گذاری در این کشور قرار دارد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در مجله خبری بامداد صبح فردا ساعت 7:30 خواهید شنید. اما اکنون مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید تا ساعت 7 فردا که من سلطان محمد و همکارانم در رادیو آزادی باز هم در خدمت خواهیم بود. خداوند یار و مددگارتان.